بخش دوم.
جک میلر رو به سارا کرد و گفت:
سارا، برای سایت صدای زنم موضوعاتی داریم که باید زودتر براشون محتوای مناسب تولید بشه.
سارا گفت:
البته من یه سری سوالاتی برام پیش اومده که...
جک میلر حرف او را قطع کرد و گفت:
سوال رو فعلا فراموش کن. موضوع ظلم به زن در این شرایط خیلی برامون مهمه که باید کار بشه روش. الان روی چه موضوعاتی داری کار میکنی؟
سارا با نگاهی به گوشیش گفت:
حق مرد برای کتک زدن زن، اختیار طلاق دادن زن، چند همسری، نصف بودن دیو ارث زن، ناقص العقل پنداشتن زن. موارد دیگری هم توی یادداشتی که به هم داده بودیم وجود داشت، مثل زن باید طوری لباس بپوشه که مردش میخواد، جمله الانسان و حریصون علا مامونه، کلفت شمردن زن از نگاه مرد و موظف بودن زن به بچه آوری برای مرد و موارد دیگه. قرار برای اینها یادداشت، کلیپ، مقاله و از اینجور چیزا تولید کنیم. گروه قبلی کارهایی هم انجام دادن، اما سوالایی که برای من پیش اومده به نظرم مهمه. منابعی که به من دادی این تا ازشون استفاده کنم یه زد و نقیضایی داره که...
جک میلر حرف سارا را باز هم قطع کرد و با تلخی گفت:
هیچ زد و نقیضی نداره. فراموش نکنین که مطالب باید برای عموم مردم ساده و قابل فهم باشه. باید از فضای مجازی، مخصوصا شبکه‌های اجتماعی و از همه ظرفیت‌هایی که دنیای مدرن داره برای نجات زن شرقی استفاده بشه. باید موضوع محرومیت زنان از روابط آزاد و دلخواه و لذت این روابط رو در قالب فیلم، داستان و این چیزا به اونا بچشونیم. باید هزینه ها رو هم مدیریت کنیم. ما داریم خیلی هزینه میکنیم. تا الان وزارت امور خارجه آمریکا کنارمون بوده که تونستیم به اینجا برسیم. ولی از این به بعد باید هزینه ها رو خودمون تامین کنیم. سایت صدای زن یه سایت محتوایی و فکریه. سایت اشرت هم به موقعیت خوبی رسیده. ما میخوایم کنار زنهای ایرانی باشیم و به کمک نیاز داریم. خوشبختانه یه نیروی جدید محتوایی هم تازه از ایران اومده که باید ازش استفاده کنیم.
مسی موهای بلند فرفریش را پشت گوشش برد و بینی نوک‌تیزش را خاراند و گفت:
علاوه بر این باید زیبایی‌های آزادی و تحقق حقوق زن رو هم به اونا بچشونیم.
ماشا گفت:
زنهای شرقی باید بدونن که اگه به حقوقشون برسن چه شیرینی نصیبشون میشه. حجاب زبان بدنشون رو لال کرده. آزادی روابط دختر و پسر یه موضوع ضروریه.
مسی گفت:
میخوام طرح دختران خیابون انقلاب رو مطرح کنم. نظرتون چیه؟
جک میلر انگشت اشارهش را بالا آورد، ضربه ای توی هوا زد و گفت:
خوبه. هدف اصلی مؤسسه هم همینه. فرمونش رو بگیر و برو جلو. سارا، افسانه که بهت معرفیش کردم اهل یکی از روستاهای شمال کشور ایرانه. گیلان رو تو گوگل میتونی سرچ کنی. پدرش مذهبی و شخصیت معمولی داره. مادرش که افسانه بهش وابسته بوده مقید به آداب و رسوم مذهبیه. اون تازه به آمریکا اومده و فعال حقوق بشر و مخصوصا حقوق زنه. میخوام باهات در ارتباط باشه. حسابی باید روش کار کنی و کارهاش رو قبل از انتشار چک کنی. اون باید هفته یه یادداشت یا یه مقاله بنویسه و تو هم راهنماییش کنی. مطالبش رو تایید کنی و بعدش بفرستی به قسمت انتشار برای فضای مجازی و سایت هامون.
سارا که همیشه دوست داشت مباحث مورد علاقه خودش را با یک زن شرقی، خصوصا مسلمان، پیش ببرد، از این پیشنهاد خوشحال شد و گفت:
اوکی.
او پوشه ای را از جک میلر تحویل گرفت که مشخصات و احوالات افسانه به طور کامل داخل آن نوشته شده بود. او با بررسی اولیه پرونده فهمید که افسانه و دخترعمویش فریده در سال 74 در دانشگاه تهران قبول شدند. فریده در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و افسانه در رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران. فریده فعالیت اجتماعی و سیاسی نداشت، ولی افسانه عضو انجمن اسلامی بود و فعالیت‌های زیادی انجام می‌داد. او با شخصی به نام افشاری که دانشجوی دوره کارشناسی ارشد و عضو انجمن اسلامی بود آشنا شد و به واسطه افشاری در انجمن اسلامی دانشگاه عضویت فعال داشت. پس از آن رفته رفته رسانه‌ای هم شد و عکس و مطالبش در روزنامه‌ها به چاپ رسید. با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری در سال 76 که سال دوم دانشگاه افسانه بود، او به تشویق افشاری وارد ستاد انتخاباتی خاتمی نامزد ریاست جمهوری ایران شد و دوشادوش افشاری جزو فعال‌ترین نیروهای زن ستاد بود. افسانه دیگر آن دختر خجالتی روستایی نبود. چادرش را کنار گذاشت و به غیر از روزهایی که برای سرزدن به خانوادهش به شهرستان می رفت، فقط مانتو می پوشید. آن هم برای دل مادرش. افشاری بعد از روی کار آمدن دولت اصلاحات وارد نهاد ریاست جمهوری شد. آن نهاد برای تکمیل کادر رسانه‌ای خود نیاز به جذب نیروهای همسو داشت و افشاری باید این نیروها را جذب می کرد. افشاری پیشنهاد همکاری را با افسانه در میان گذاشت. افسانه هم پذیرفت، ولی او دوباره باید چادر می پوشید چون داشت در یک نهاد رسمی در جمهوری اسلامی صاحب جایگاهی می شد. افسانه با حجابی بیشتر از قبل وارد نهاد شد و فراخور فعالیت‌هایش در دوره دانشجویی در تهیه بولتن و خبرنامه شروع به کار کرد. او که از دوره دبیرستان با فریده رقابت داشت، سعی می کرد با استفاده از ظرفیت رسانه خود را موفق‌تر از او نشان دهد. بعد از مدتی فریده بورسیه تحصیلی گرفت و به کانادا رفت تا دکترای تخصصی بگیرد. افسانه همه این سالها مشغول کارهای سیاسی رسانه‌ای بود و این دیگر راضیش نمی کرد. او در فکر گرفتن یک بورسیه تحصیلی بود تا به یکی از کشورهای اروپایی یا آمریکایی برود، اما نتوانست. دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی هم به پایان رسید و افسانه از کار برکنار شد. هر روز خبرهایی از موفقیت‌های فریده به گوش افسانه می‌رسید و از زمزمه‌هایی بود که فریده دنبال اقامت دائم در کانادا است. افسانه هر چند در روزهای فعالیتش در نهاد ریاست جمهوری توانسته بود کارشناسی ارشد روزنامه‌نگاری را از دانشگاه آزاد دریافت کند، اما هرچه تلاش کرد نتوانست بورسیه تحصیلی بگیرد. گذر زمان هم نتوانست حس رقابت با فریده را هر چند فرسنگ‌ها از او فاصله داشت از سرش بیرون کند. او همچنان در تلاش بود تا خود را به او برساند. افسانه بالاخره به این نتیجه رسید که تنها راه رفتن به خارج برای او این است که به عنوان یک فعال سیاسی به یکی از کشورها پناهنده شود. تا اینکه سال 88 زمینه فعالیت‌های تند سیاسی برای افسانه فراهم شد. او یکی از کسانی بود که باید به بهانه تقلب در انتخابات خودی نشان می‌داد تا بتواند پناهندگی سیاسی بگیرد و به آمریکا برود. این شد آغاز فعالیت‌های پی در پی سیاسی او، مثل حضور در تجمعات و راهپیمایی‌های غیرقانونی و امضای بیانیه‌های تند ساختارشکنانه.